بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
صلى على محمد وآل محمد.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث والسبعون، جلسه 73 از مباحثه فقه المسجد در سال جاری تحصیلی، درباره هندسه المسجد، نظام مهندسی مسجد گفتگو می کردیم. رسیدیم به موضوع نقش المسجد به صور، این که مسجد رو با تصاویر و عکس‌ها نقاشی کنن، این رو هم بیان کردیم. وارد شدیم به برخی از فروع مسئله، از جمله این که اگر کسی نظری کند برای نقش مسجد، اگر کسی مالی رو وقف کند برای نقش مسجد، اینا چوک می‌داره بنابر مشهور و بنابر نظری که انتخاب کردیم در مقابل مشهور، خلاف اندل مشهور اون رو هم بیان کردیم. یکی از نکاتی که لازم است اینجا بهش بپردازیم عبارت است از نقش المسجد بالآیات القرآنیه والاحادیث والادعیه. مسجد رو نقاشی میکنن به سبب نوشتن آیات قرآن، یا به سبب نوشتن روایات و کلمات حضرات معصومین، یا برخی از عبارات ادعیه، کما والمتعارف فی یومنا هذا، کما این که تو این دوره ما هم مرسومه، یعنی ما من مسجدی که درش آیات قرآنی یا در مجموعه مسجد، شبستان مسجد، سردر مسجد و خصوصا فی قبلت المسجد، در محراب مسجد هم که با این کاشی‌های معرق و چند رنگ و اینا تزیین میکنن مسجد رو، اینا حکمشون چیست؟ آیا در مهندسی مسجد جایز است مسجد رو با آیات قرآن نقش بست و نقاشی کرد یا جایز نیست؟ خب این دربارش لازم گفتگو بشود. لما ینبغ الحدیث، حدیث حول همین مسئله است. خب اولا باید بگیم که این نقش آیات قرآن در مساجد، اینا مصداق تزیین محرم نیست. مصداق تزیینی که قبلا بیان شد که برخی ها قائل به حرمتش شده بودن که حرام است، مصداق اون نمیتواند باشد. چرا؟ از جهتی که پایه اصلی تزیین محرم تزیین به ذهب بود، تزیین با طلا بود. اون چی که وارد شده زینت کردن مسجد با طلاست. این در نقاشی با آیات قرآن طلا درش به کار برده نمی شود، حداقل متعارف نیست. وقتی که سخن از تزیین مسجد با آیات قرآن می شود، به کس ذهن کسی تبادر نمی کنه که اینا رو با طلا بنویسن. این یک. دومن ثانیاً این که این از مصداق مطلق و تزیینم نیست که قیل به حرمته. بعضی هم قائل به این شدن که اختصاص به وهب نداره، مطلق و تزیین هم در مسجد حرام است. این از مصداق مطلق و تزیین هم نیست. چرا؟ چون اون مطلق و تزیینی که بحث صورت و نقش به صور مصداقش هست، عمدتا صور زوات الارواح و صور نباتات، صورتهای انسانها، این هاست که در مساجد، که در بعضی جاها کشیده می شود و از جمله در مسجد دربارش بحثه. پس بنابراین نقش آیات قرآن، حکاکی کردن، نقاشی کردن آیات قرآن در دیوار مسجد، در سردر مسجد، محراب مسجد، مصداق این دوتا نیست، بلکه در مقابل تزیین مسجد با آیات قرآن از جمله چیزهایی است که یترتب علیه الغرض العقلائی، گاهی غرض عقلایی برش بار میشه، مترتب میشود. مثلا مثل توقیر المسجد، تعظیم المسجد، برای احترام کردن مسجد میگن مسجد با خانه های خودمون فرق داشته باشه، کسی وارد این بنا میشود بفهمه این مسجده. آیات قرآن دور تا دورش مینویسن و یا در محرابش مینویسن. این پس از مصادیقیه که غرب و خلائی بر انجام و فعلش بار میشود. این اولا، بعد از اون که گفتیم از اونا نیست. ثانیا اصلا یک بحث اساسی باید مطرح کرد و اون بحث اساسی اینه که آیا نوشتن خط نقاشی است یا نیست. اصلا نوشتن خط خودش یک هنر مستقل نیست. در زمان رسول الله، در زمان ائمه اهل بیت هم همین طور بوده، صلوات الله علیهم اجمعین همین طور بوده. یعنی مسئله هنر نوشتن خط با هنر نقاشی و کشیدن صورت ها متفاوت بوده. اگر این بیان بکنیم، پس میتونیم بگیم اصلا کتابت القرآن فی اجزاء المسجد حتی فی قبلته لا یعتبره العرف نقشا. اصلا عرف این رو نقش حساب نمی کنه، نقاشی حساب نمی کند، تا اینکه بگیم حالا داخل در بحث باشه. پس بناهن علا ذالک، اگر می با این دقت بهش نگاه کنیم، موضوع شناسی کنیم، اصلا خارج از بحثه، اصلا شامل نقاشی نمی شود. به همین مطلب فقها تصریح کردن و از همین باب هم قائل به جوازش شدن. مثلا مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه، ایشان در جلد 14 جواهر صفحه 93 فرمود: و لیست کتابت القرآن على جدرانها من النقش على الظاهر. فرمودن اصلا کتابت قرآن بر جدرانها، بر دیوارهای مسجد، لیست من النقش علی الظاهر، میگه اون چه ظهور دارد اصلا نقاشی نیست، مصداق نقش حساب نمیشود. بعد ادامه میدهن میفهمن و کأنه خیارت الحر فی الوسائل، میگه گویا مختار صاحب وسائل هم در وسائل شیعه همینه، که وقتی باب و تشکیل میدهد، روایات رو ذکر میکنه در این باب، اونجا عنوان باب رو جواز کتابت قرآن قرار میده، فما لعلک کانک مختار صاحب وسائل هم همین است. این نکته دیگر ادامه میدهد جناب صاحب وسائل نسبت به ادله جواز هم اشاره میکنه، میگه و لعله لما یؤمی الیه خبر ابی خدیجه المروی عن محاسن البرقی. فرمود شاید اشاره‌ای هم از روایت ابی خدیجه که در محاسن برقی وارد شده، شاید اشاره‌ای به همین مطلب داشته باشه، اشاره‌ای به همین داشته باشد که نقش آیات و کتابت آیات از جمله نقاشی حساب نمیشه، لذا حکم جوازش دادن. اون روایت چیه؟ روایت ابو خدیجه این است که جناب ابو خدیجه میگه من وارد خانه امام صادق شدم. این روایت در محاسن برقی است. عرض کنم محضر شما که جلد دوم صفحه 609 روایتش هم، الان من متن جواهر رو رها میکنم، از خود محاسن میکنم متن روایت رو. جناب برقی در محاسنش نقل میکنه که از خودش، از پدرش، عن محمد ابن اسماعیل عن عبدالرحمن ابن ابی هاشم عن ابی خدیجه. بعد میفهمد جناب ابو خدیجه گفت که قال رأیتو مکتوبا فی بیت ابی عبدالله علیه السلام. فهمد من در خانه امام صادق دیدم نوشته شده بود آیت الکرسی قد ادیرت بالبیت. دیدم آیت الکرسی نوشته شده، اینم به صورت دائره‌ای دور خانه نوشته شده، خانه‌ای که امام صادق است دور تا دورش آیت الکرسی، مثل این که الان مساجد دور تا دور مثلا می نویسن سوره جمعه، می نویسن آیت النور، می نویسن. فهمود گفت که رأیت مکتوبا فی بیت ابی عبدالله علیه السلام، علیه السلام، آیت الکرسی قد ادیرت بالبیت. تو متن جواهر و بعضی از جاها قد ادبرت بالبیت، ولی نه نسنره ادیرته، اونجا این نقطش افتاده. قد ادیرت بالبیت دور تا دور نوشته شده و رأیتو فی قبلت مسجدهی مکتوبن آیت الکرسی. فرمود در قبله مسجد امام صادق هم دیدم که نوشته شده بود آیت الکرسی. پس مطابق این نقل ابی خدیجه این است که در خانه امام صادق آیت الکرسی رو به صورت مدور نوشته بودن. در مسجد، در قبله مسجد امام صادق، اونجا آیت الکرسی نوشته شده بوده. میخواد جناب صاحب جواهر میفهمان که لعل این خبر ابی خدیجه اشاره به همین دارد که نوشتن آیات قرآن نقاشی نیست، پس خارج از بحثه. البته اینجا احتمالی وجود دارد که جناب صاحب جواهر هم بهش پرداختن، بیان کردن، دیگران هم گفتن، وار این که اصلا این روایت ابی خدیجه میتواند مورد استدلال برای ما واقع بشود یا نه، اصلا دلالتش مربوط مسجدی که ما درش بحث میکنیم هست یا نیست. فهمودن که احتمال دارد این فی قبلت مسجدهی، نه این مسجد مصطلحی که مسجدی به نیت مسجد ساخته شده، وقف شده، نماز جماعت میخوندن، اینجا امام رفته تو اون مسجد، یه مسجد خاصی هم برای امام صادق بوده، در مقابل، در رو به قبلش نوشته بوده، نه این مسجد لعله که همون جایی از خانه امام صادق که نماز میخونده، یا مایی از جدو علی، اونی که امام برای سجده می کرده، یعنی سجاده امام روش آیت الکرسی نوشته شده بوده، لعله که این باشد. چرا؟ چون اولا که این چسبیده به سؤال، نگه در خانه و قبله مسجدش دیدم، و همچسبیده قرینه متصل اینجا هست. این اولا. ثانیا اصلا در زمان امام صادق مسجدی که به نام مسجد امام صادق شناخته شده باشه وجود نداشته. در زمان امام صادق مسجدی که مسجد امام صادق باشه، نه، همچنین چیزی نبوده. لذا این نیست که بگیم در قبله مسجد، لعل که تو خانه مصلا جایی بوده که نماز میخونده یا اون سجاده‌ای که برش سجده میکرده برش نوشته شده بوده. صاحب جواهر فرمود لکن یحتمل ارادت ما یسجد علیه من المسجد یا ما یسجد علیه من المسجد فی، اونه که روش نماز سجاده که نماز میخونده، کما یعیده عدم و معروفیت مسجد له علیه السلام فی ذلک الزمان. از اون طرف هم معید دیگری داره که در زمان امام صادق مسجدی که معروف باشه مال امام صادق باشه نبوده. مسجد النبی داشتیم، مسجد کوفه برای امیرالمومنین بوده، اما مسجدی که مربوط به امام صادق باشه این همچین چیزی معروف نبوده. لذا احتمال این نکته درش هست. اگر این احتمال رو بپذیریم دیگه این مسجد دلالت با اون مطلبی که صاحب جواهر مد نظرش هست نمی کند. خب این یک نکته که بیان فرمود. بعد ادامه داد صاحب جواهر فرمودن یه نکته دیگری هم، یه روایت دیگری هم هست، یک خبر دیگری است که اون خبر دیگر هم میتواند دلالت برای همین مطلب بکنه. این مطلب این است که اصلا خطاطی آیات قرآن در مسجد مصداق نقاشی نیست، این دو تا هنر مستقلی هستن. فمود و کبا یهتمل ارادت و بیان الجواز، همونطور احتمال داره که بیان جواز اراده شده باشد من خبر علی ابن جعفر، از خبر جناب علی ابن جعفر فرزند امام صادق و برادر امام کاظم که مسائل علی ابن جعفر هم معروفه، چه در قرب الاسناد آمده چه خود مسائل ابن جعفر جداگانه نقل شده که کتابی جمع کردن. خب مسائل با عنوان مسائل علی ابن جعفر مستقلن هم چاپ شده. در اونجا در قرب الاسناد میگه المروی عن قرب الاسناد، در اون خبر علی ابن جعفر که روایت شده از قرب الاسناد، سأل اخاه، اونجا متنش که سأل اخاه عن المسجد، مضمونش رو نقل کرده که علی ابن جعفر از برادرش پرسید درباره مسجد که یکتب فی قبلتی القرآن او شیء من ذکر الله، آیا نوشته می شود، جایزه که بنویسیم در قبله مسجد آیات قرآن یا چیزی از ذکر الله نوشته بشه، اسماء الله مثلا نوشته بشود؟ قال علیه السلام لا بأسه، فهمود اشکالی نداره لا بأسه. اینجا هم باز درباره مسجد. بعد به علاوه متصلن یه سوال دیگری هم نقل شده در همون قرب الاسناد که صاحب جواهر این رو قرینه متصله میگه، میفهم به قرینه ما فیه متصلن به ذالک. اینجا از مطلق مسجد سوال شده. بعد فهمود دوباره و سألته عن المسجد ینقش فی قبلته، سوال از مسجد شده که آیا نقش در قبلش یا ینقش که نقاشی در مسجد در قبلش بشود، به جسن او اسماغن، با رنگها یا با گچ، گچبری کنیم آیات قرآن رو یا با قلم و رنگ بنویسیم، این چطوره؟ فقال لا بأسد، دوباره فهمد اشکالی ندارد. این دوتا روایت هم میتواند معمی باشد و مشیر باشه به این مطلب که علت این که جائز دانستن فقها کتابت القرآن رو و کتابت الاحادیث و الادعیه رو علا جدران المسجد یا علا لوحت المسجد یا فی قبلت المسجد، این که اونجا بنویسن جائز دانستن، لعل که اینا این روایات رو مشیر به همون مطلب دانستن. این حرف جناب صاحب جواهر که تا اینجا اون دوتا روایت رو هم که نقل کرد بیان کردیم. جناب محقق بحرانی هم در الحدائق الناظره ایشان هم در اونجا در جلد هفتم صفحه 278 فرمودن و ما ذکره فی الخبر، تکیه از کلامشون میخونم، آنچه که ذکر کردن او را در روایت چیزه کرده، من جواز کتابت القرآن و ذکر، این که کتابت قرآن جایز است انجام بشه در مسجد، و ذکر یا ذکر الله اسماء الله کتابت بشه و فی قبلت المسجد. خب سوال اینه، تأمل بفرمایید، این که حالا اگر جایزه آیا این کراهتش هم برداشته می شود؟ در نماز آدم نگاه بکنه به این آیات، کراهت نگاه به تصویر هم برداشته می شود یا برداشته نمی شه؟ جناب الحدائق الناظر محقق بحرانی فرمودن که اینی که جایز دانسته شده کتابت قرآن رو در روایات مثل همی ابی خدیجه، مثل روایت علی ابن جعفر که خوندیم و همینطور ذکر در قبلت المسجد، لا ینافی کراهت النظر الی حال الصلاة، منافات نداره نگاهش کراهت داشته باشد اما جایز باشه، نقاشیش نقشش جایزه اما نظرش کراهت داشته باشه. جناب شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی علیه علاوه وسائل کتابای دیگه ای هم داره، چونشون فقیه بوده دیگه غیر از محدث، ایشون این کتابی داره به نام هدایت الامه الی احکام الائمه، اونجا هم در جلد دوم صفحه 185 که بر مبنای قدما روایات رو آورده و بر همون نص روایات فتواش رو ذکر کرده، فرمود بعد از ذکر روایت و یجوز نقشها به جسن و اسباغ رنگامیزی نرنگها و کتابت القرآن فی قبلتها و کلا ذکر الله، اما جایز است ما نقاشی کنیم با گچ یا با رنگ و کتابت قرآن در قبله مسجد، همینطور اسماء الله و ذکر الله که در اونجا الله اکبر سبحان الله اینا نوشته بشود. پس بناهن علی ذلک اونی که تا به اینجا بیان کردیم این است که عمدتاً قائل به جواز شدن، حتی اونایی که قائل به حرمت نقاشی شدن در باب کتابت القرآن قائل به جواز شدن. این از فقه خاصه و امامیه در عامه اختلاف نظر وجود دارد، در میان عامه یک نواخ نیستن. این آقای شهیدی که از اهل سنت شهید شد که جناب الشیخ محمد رمضان البوطی، ایشان امام جمعه یکی از مساجد معتبر دمشق بود در سوریه، در مسیر رفتن به نماز جمعه هم شهیدش کردن، همین تو دوره داعش هم شهیدش کردن. ایشان از کنم محضر شما کتابی دارد که در اون کتاب اسم کتابش هم از فقه و سیرت نبویه، در اونجا آثار زیادی داره این آقای رمضان البوطی، خب عالم هم بود، حالا در اندازه خودش. ایشان از کنم محضر شما در اونجا نقل می کند از این که میگه وقد اختلف العلماء فی کتابت آیت من القرآن، میگه در این که آیی از قرآن بنویسیم فی قبلت المسجد اختلاف کردن، هل هی داخلتون فی نقش الممنوع ام لا، آیا این داخل در همون نقاشی ممنوع هست یا نیست. ایشون نقل میکنه میگه یقول زرکشی، زرکشی از شافعیه دیگه، ایشون بیرو مذهب از علمای شافعیه هست، کتابی هم داره به نام اعلام الساجد به احکام المساجد، اونجا در کتابش ایشون گفته و یکره ان یکتب فی قبلت المسجد آیه من القرآن او شیئا من، یا آیه از قرآن یا بخشی از آیه قرآن در قبله مسجد بنویسی مکروهه. اما قال مالک و جوزه بعض العلماء، مالک گفته بعضی از علما جایز دونستن و قال لا بأس به، گفتن اشکالی نداره. حالا استنادشون هم به اینه که ولی هم در نزد اونا، ما که این رو مقابل استناد نمیدونیم، علا فرض صحت، گفتن لما روی من فعل عثمان ذالک به مسجد رسول الله ولم ينکر علیه، لم ينکر ذالک علیه، فهمودن بر این که ولم ينکر ذالک علیه، فهمودن بر این که به خاطر اون مستندشون کاری که عثمان در مسجد پیغمبر کرد، آیات قرآن رو نوشت، اما پیغمبر هم اون رو انکاری نکرد، نه کسی هم از صحابه و دیگران نگفتن چرا این کار رو کردی. خب اینا خیلی کار رو میکردن که بعد کسی هم بهشون نمیگفت. حالا این بر مبنای استناد خودشون که خب بناعن علاولک کتابت القرآن و کتابت الاحادیث، کتابت الادعیه، این دلیل بر حرمتش نداریم. اما چطور ما جواز ثابت میکنیم؟ مراحل استدلال میتونیم داشته باشیم، چند نکته مرحله استدلال است که انشاءالله جلسه بعد. و سلام الله علی محمد و آل محمد.